بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتأه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خدا رو شاکریم که به جلسه 72 از بحث معاد رسیدیم. این دو سه جلسه اخیر از این 72 جلسه عنایت دارید که آثار تربیتی اعتقاد به معاد که در دو جهت ایجابی و سلبی. در جهت سلبی عرض کردم که بحثی که فعلا در او قرار داریم انکار عقیده به معاد چه اثری میذاره از نظر آیات قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام و ادله عقلی که در کنارش میتونیم ما بحث کنیم وقتی کسی منکر معاد شد اعتقاد به قیامت نداشت عالم بعد از مرگ رو باور نکرد این در زندگی دنیاییش چه اثری باقی میگذاره در جنبه ایجابیش نقطه مقابل این از نظر آیات قرآن کسانی که به قیامت باور دارن و اونهایی که پذیرفتن بعد از مرگ در محکمه عدل الهی حاضر خواهند شد و تمام اعمال و رفتار و کردار و سکنات اونها در این دنیا اونجا حاضر خواهد شد و به نتیجه اعمالشون خواهند رسید این عقیده چه آثاری در زندگی انسان باقی میگذاره باورش چه آثاری داره انکارش چه آثاری داره ما فعلا دو جلسه گذشته در خصوص انکار یه مقدار بحث کردیم هنوزم ادامه همونو میخوام بحث کنم در سوره متففین که جلسه قبل با هم شروع کردیم یه دو سه نکته بسیار بسیار توجه بخشنده نسبت به این موضوع که حواسمون باشه اگر در بحث معاد کار نکردیم اگر اعتقاداتمون رو قوی ننمودیم، این انکار عقیده معاد ممکنه ما رو به کجاها بکشونه و یا یه عوامل دیگری در زندگی ما وجود داشته باشد که ما رو وادار کنه منکر معاد بشیم. دو نکته عنایت بکنید. یک، اعتقاد به معاد نداشته باشیم. ما عقیدمون در رابطه با عالم بعد از مرگ ضعیف بشه. این چه آثاری میگذاره در زندگی ما؟ دو، چه چیزایی باعث میشه که اعتقاد ما به معاد ضعیف بشه؟ دو طرف. خب خیلی مهمه. اینا نکته های آموزشی و تربیتی قرآن کریمه که داره ما رو تربیت میکنه که ما نسبت به این مسائل حساس بشیم. خب در ادامه بحث جلسه گذشته اگه یادتون باشه، در سوره مبارکه مطوفین آیه شماره 4 رو عرض کردم. قرآن میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینو یادآوری میکنم، آیا گمان نمیکنن که قرار فردای قیامت برانگیخته بشن که بحثش کردیم؟ یعنی حتی اگر کسی یقینم نداشته باشه، زن یعنی گمان کنه، احتمالم بده قیامت هست، خب اینا باید زندگیشون یه جوری دیگری بشه. خب حالا در ادامش من اجازه بدید، چون نمیتونم همه این آیات رو با هم بریم، خیلی وقت میخواد، واقعا شاید 3-4 سال وقت همین فقط آیات تربیتی قرآن میخواد، لذا من تیکه هایشو انتخاب میکنم. اجازه بدید بگذرم بیام برسم به آیه، از آیه 10 تا آیه شماره 17، این 7-8 آیه که خیلی کوتاهه، 2-3 خطه، بعضیاش رو باید روش بیشتر مکث کنیم. در آیه شریفه 10 سوره مطففین، بعد از اون مطالبی که با هم بحثش رو قبلا کردیم، اول قرآن میفرماید که ویلون یومئذین للمکذبین. ویله رو جلسه قبل عرض کردم، هرچی گویندش مهمتر، برجسته‌تر، عادل‌تر، حکیم‌تر باشه شدت نگرانیش بیشتره. توضیحشو دادم قبلا. وای، خدای عالم میگه وای، ویلون، وای، یومئذین، یه همچون روزی یعنی قیامت، روزیست که چه چیزی برای مکذبین معین شده، چه قراره نتیجه مکذبین باشه در اون روز. حالا این مکذب، دروغ پندارنده، کیم نسبت به چی، ادامش میفرماید. خب ویلون یومئذین للمکذبین، وای در همچو روزی، در یه همچو موقعیتی، در یک همچو شرایطی برای اونهایی که تکذیب میکردن، رد میکردن. خب چی رو تکذیب میکردن؟ قرآن دوباره با قرینه معلومه، چون قبلش صحبت قیامته و اینایی که دارن انکار قیامت میکنن. اما از باب تأکید بیشتر و اهمیت بیشتر قائل شدن، میفرماید الذین یکذبون بیوم الدین. یوم الدین میدونید یعنی قیامت، چون یک معنای دین جزا و پاداشه، یوم الدین روز جزا، روز پاداش، یوم الحساب روزی که قرار حساب رسی بشه و هر کسی به نتیجه اعمال خودش برسه. پس ویلون للمکذبین، وای بر اونهایی که دروغ پنداشتن در یه همچو روزی، وای بر اونها. چی رو دروغ پنداشتن؟ الذین، اون کسانی که یکذبون به یوم الدین، روز قیامت را، روز حسابرسی را، حساب و کتاب را، پاداش و جزا را، نتیجه اعمال را. ول کن آقا، کی گفته این حرفا رو؟ اینا قدیمی شد، رد شد دیگه، همین چند روزه رو خوش باشیم، فعلا رو باید ما کیف کنیم، حلوا نمیدونم، سیلی نقد، بعض حلوای هزار جور از این بازی ها درست کردن در طول تاریخ، لذا مقدمات تکذیب رو فراهم کردن، خلاصه به اینجا رسوندن خودشونو. آقا کی خبر آورده که بعد از مرگ چه خبریه؟ تمام شد رفت، مردیم تمام شد رفت. خب بعد یک ویژگی قرآن برای اینهایی که اهل تکذیب قیامتن ذکر میکنه که این برای من خیلی مهم بود و من در بین آیات مختلف که بعضی هاشو انتخاب میکنم، حالا به اندازه فهم ناقص خودم رو بعضی نکته ها میخوام بیشتر انگوش بگذارم. یکیش در این آیه است: و ما یکذب و الا، تکذیب نمی کنن، دروغ نمی پندارن، الا مگر این که و ما یکذب و بهی قیامت رو، الا کل معتد اسیم. روی این کلمه معتد و اسیم من کار دارم. میگه کسانی که معتدن و اسیمن اینا تکذیب میکنن. یعنی چی؟ کلمه معتد اسم فاعل از کلمه اعتدا، یعنی تجاوز کننده. متعدی میگیم یعنی کسی که از حدود خودش پاشو فراتر میگذاره. ابتدای سوره متففینم اگه یادتون باشه من این نکته رو اشاره کردم. یعنی چی؟ حالا اینو تقاضا دارم دقتی بیشتری بکنید. ما گفتیم اگر قرار تربیت بشیم، حتی در همین تربیت‌های دنیوی، الان یه مربی علمیه، یه مربی ورزشیه، یه مربی طبیه داره بنده رو تربیت میکنه، یا از نظر علمی، یا از نظر فرض کنید بدنسازی ورزشی، یا از نظر خلاق طبی، آقا این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، این دارو رو بخور، اینجوری عمل کن، اینا تربیت دیگه. خب لازمه تربیت در مرز امر و نهی مربی حرکت کردن هست یا نه؟ خب وقتی به من میگه این کار رو بکن، یعنی این ورتر نرو، اون ورتر نرو دیگه، این کار رو نکن، یعنی این حریم رو رعایت کن. معتد کسی است که از حریم خارج میشه. میگه کسانی که به خودشون اجازه میدن در مقابل ربوبیت پروردگار، رب خداست، دستورات تربیتی هم از ناحیه پروردگار عالم برای ما داره معین میشه، پیغمبر در زمان پیغمبر، امام است بعد از پیغمبر، برای ما بیان کرده، توضیح میده. ما یه وقت میگیم چشم، ما طابق و نعل به نعل طبق فرمان پیغمبر و امام حرکت میکنیم و پیش میریم، اما یه وقت از خودمون اعمال سلیقه میکنیم، این نه، اینجاش رو اینجوری بکنیم بهتره، اینجاش اینجوری نکنیم بهتره. خب این انسانی که معتده یعنی حریم را رعایت نمیکنه، جرأت تعدی و تجاوز نسبت به اون مرزی که مربی براشون معین کرده، برای خودش معین میکنه، چه میشه؟ اسیم. اسم الف سای سه نقطه و میم یعنی گناه، ذنبم یعنی گناه. اسیم صفت مشبه است، صفت مشبه دوام و ثبوت رو میرسونه. یه صفاتی در من و شماست بر وزن صیغه مبالغه، خب این ممکنه شدید باشه اما دوام نداشته باشه، صیغه مبالغه، زودم برطرف بشه، مثل عطشان، خیلی تشنه ایم، عطشان یعنی خیلی با آتش، تشنگی زیاد، ولی خب یه لیوان آب میخورید برطرف میشه، این دوام نداره. صفت مشبهه مثل علیم، عالم، علیم، علیم علم در او ریشه دوانیده، رسوخ کرده، دوام داره، این صفت در او متمرکز شده، لذا صفت مشبهه هم به معنی اسم فاعل گاهی میاد، هم به معنی اسم مفعول میاد، ولی دوام رو میرسونه. اسیم کسی که گناه در او ریشه دوانید، پناه بر خدا. خب چه میشه؟ گناهکارانم چند هستن؟ یه دسته گناهکاران گناه کردن ولی زود پشیمان میشن، متأثرن، میان در خانه خدا. حالا ما مثل آیین مسیحیت لازم نیست بریم کلیسا پیش کشیش بشینیم اعتراف کنیم تا گناه ما بخشیده بشه، نه، این ما تنها تو خونش دل شبی یه گوشه‌ای با خدا الهی العب سر میده، استغفار میگه، عشق میریزه، اون شرایطی که امیرالمؤمنین شرایط استقبار کنندگان رو که شش شرط در نهج البلاغه بیان فرموده که قبلا عرض کردم، اون شرط ها رو رعایت، خب خوبه، چون این انسان اطائب و منظم کمن لازم بله، اینم گفته شده. یه انسانی که نادم شد، پشیمان شد، تائب شد، توبه کرد، مثل اینه که گناه نکرده. اینقدر خدا بزرگواره و رحمت و عنایت داره میبخشه. و در بعضی آیات قرآن که دیگه خیلی عجیبه، همتونم میدونید، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا حتی اون بدیها رو تبدیل به این درسته که تائب باشه با اون شرایطش. اما یه دسته از گناهکاران پناه بر خدا اهل تصویفن، سین یه وفاف صوفه صوفه، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، عقب میندازن. آقا گناه کردی، توبه کن. آقا حق الناس به گردنت ادا کن. آقا فلان دین به عهدت میتی، حالا باشه. اینو میگن تصویف. این عقب انداختن، عقب انداختن کم کم قبح گناه را از بین میبره. گناه ریشه میدوانه. خب حالا گناه ریشه دوانید، نتیجه چی میشه؟ ادامه آیه رو ببینید. پس یکی از دلایلی که اینها جرأت میکنن بگن قیامت نیست، چون معتد اسیمن، یعنی به خودشون اجازه تعدی میدن، و اگر تعدی کردن از حد و حدود الهی پا رو فراتر گذاشتن، یه امیدهای کاذبی برای حالا باشه، حالا خدا بخشنده است، حالا خدا، بله خدا بخشنده است، ولی خدا عادلم هست، خدا قهارم هست. شما در دعای افتتاح ماه رمضان هر شب خوندید که از ناحیه مقدس حضرت بقیت الله وارد شده که شبهای ماه رمضان دعای افتتاح بخونید، گفتید ارحم الراحمین است، در موضع عفو بخشش اشد المعاقبین است در موضع مجازات. خب اونم باید در نظر بگیریم. اما اینا وقتی این طرف رو دیگه نمیبینن، اهل تصویفن، این باعث میشه که به مرور اسیم بشن. وقتی اسیم شدن چه میشه؟ اول در همین سوره مبارکه من ادامه‌شو عرض کنم، بعد اجازه بدید از جای دیگه قرآنم شاهد در این زمینه بیارم. این سوره چه میفرماد؟ خدا میدونه وحشتناک. حالا شما گوش کنید ببینید من راست میگم باید ترسید یا نه. میگه وقتی که اینها تکذیب میکنن، اعتقادات درست ندارن، حالا کی گفته قیامت، حالا از کجا معلومه ما فردای قیامت بخوایم اونجا توی محکمه عدل، اینا باعث میشه که اینا افرادی هن که معتدن اسیم میشن. نتیجهش چیه؟ آیه بعدی، ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، پناه بر خدا. ببینید من بارها این مثال رو عرض کردم، عزیزان شنیده اید، تکرار میکنم. یه وقت یه دوستی، رفیقی، آشنایی دارید گناهی کرده، بهش میگید آقا جون چرا این کارو میکنی؟ میگه ممنونم تذکر دادی، خدا پدرتو بیامرزه، راست میگی، من بد شدم، ضعیف شدم، آقا دعا کن، تو رو خدا کمکم کن، منم دلم میخواد که این خیلی خوبه، بالاخره یه زمینه ای در وجودشه که متأثر از این بدیا. رضا میگرده یه کسی رو پیدا میکنه، آقا شما کمکم کنید، شما راهنمایی کنید، چه کار کنم، نمیخوام این بدیها در من باشه. یه سفری میره امام رضا، اشکش جاری میشه، یا علی ابن موسی رضا دلم میخواد اونجوری باشم که شماها دوست دارید، کمک و هاکذا، اینا ارزش داره. اما یه وقت هست یه انسان وقتی گناه کرده و گناه میکنه، شما حالا میاد بهش میگه آقا ویل کنید، هنوزم تابع حرفایین دیگه، بابا دنیا ببینید، مردم کره ما رو گرفتن، به هم شما هنوز میگی، یعنی اصلا دیگه مسخره میدونه این حرفا رو. این انگار مثل اینه که میگیم آقا شما که دروغگو نبودی چرا دروغ میگی؟ میگه بابا ویل کن، عصر اتمه. حالا عصر اتم باشه، مگه راستی و دروغی مربوط به یه زمانه؟ شما در عصر حجر هم باید راست میگفتید، در عصر اتم هم باید راست بگید. انسانیت و صفات و اخلاق والای بشری که زمان و مکان براش مطرح نیست. اینا چی میشه؟ چون اسیم شده، عنایت کنید، صفت مشبهه از اسم، یعنی این دیگه توی وجودش چنان گناه و آلودگی ریشه دوانید که این گناه و آلودگی آیه بعد قرآن توضیح میده یعنی از کجا شروع میشه. ببینید خود این ربالی که قرآن داره برای ما بیان میکنه، همینا رو دقت کنی معجزه بودن قرآن برای ما ثابت میشه. اساطیر یعنی افسانه. شما مثلا تو همین داستانهایی که حالا فردوسی تو شاهنامه برای ما ذکر کرده، خب خیلی از اینا خیاله، واقعیت خارجی نداره، اینا رو میگن اساطیر، مسئله هم نیست. حالا یه شاعر اومده بر مبنای ذوقش یه چیزایی رو تو ذهنش تصور کرده، داستان مانند خیال. گاهی شما مثلا برای بچه هاتون میخواید یه قصه بگید، حالا یه چیزی پیش خودتون درست میکنید به عنوان خیال پردازی کردید، اما سعی میکنید یه خیال پردازی خوبی باشه که از این داستانی که نقل میکنید بچه نتیجه هم بگیره. اما یه وقت چیزای افسانه‌ای ساختگی که هیچ ملاکی هم نداره. میگه اینا کارشون به اینجا میرسه وقتی که معتد اسیم میشن، اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما رو براشون میخونید، آیه قرآن میخونید، بیانات معصومین علیهم السلام رو براشون بیان میکنید، قال اساطیر الاولین، بابا این هم افسانه هایی است که قبلی هم گفته بودن و قبلی هم از این افسانه ها درست کرده بودن. اما وقت آیه بعدی رو دقت کنید، کلا، نه نه، اینا اساطیر نیست، اینا آیات الهیه. اما چه میشود که این آیه الهی رو یه وقت هست ولو دزده، فضیل ابن عیاض، بابا دزده داره دزدی میکنه، نصف شب از دیوار خونه صابخونه رفته بالا که بپره اون بر، هوا گرم بود و صابخونه تو حیات منزل نصف شب مشغول نماز شب بود، تو قنوت نماز شبش داشت این آیه رو میخوند، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیه منظورش اینه، آیا وقت اون نرسیده است؟ آنانی که ادعای ایمان الهی میکنن قلبشون خاشع بشه، به تعبیری عامل بشن. خب فضیل عرب بود، عربی میفهمید، حالا دزد رو دیوار نشسته به پر اونور، این آیه چنان تکانش داد لرزید، به گریه افتاد، خب چرا وقت شده؟ چشم، به جای اینکه به پر اونور پرید اینور، رفت توبه کرد، شد یکی از بزرگان از عرفای تاریخ عرفان اسلامی. خب این انسان عصیم نیست، درست گناه کرده، ولی این اگرم باریک شده بریده نشده، ارتباط رو قطع نکرده. اما وقتی که رابطه‌شو کم کم قطع میکنه در اثر انکار قیامت، کار به جایی میرسه، خب این آیه رو فضیل میشنوه گریه میکنه، نادم میشه، تکانی در دلش ایجاد میشه، اینو بخواید، خدا میدونه من که برای خودم همیشه میخوام، اگر خواستید منو دعا کنید برای من بخواید، همیشه اینو میگم، میگم خدایا دل ما را پذیرای حق قرار بده، دل ما رو نرم کن در مقابل حق، ما رو تسلیم ارزش‌های حق و لذت فهم حق و عمل به حق به ما بچشون. خب اینو فضیل فهمید، اما چرا در این آیه شریفه میگه اینایی که اسیم میشن که اسم در اونها حالت صفت مشبهه پیدا میکنه، از هم باعث تکذیب دو طرفه میشه، باعث تکذیب قیامت میشه، تکذیب قیامت باعث این گناه میشه، به صورت تلازمی، تکامل تلازم تکامل جلو میره، کار به اینجا میرسه، وقتی اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، یه ول کنید آقا این حرفا چیه دیگه، این بری میگن کلا، نه اینا اساطیر نیست، اینا کلمات حق الهیه که دلها را تکون میده. اما بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. دو نکته رو اینجا باز دقت کنید، یکی ران علی قلوبهم، ران در زبان عربی اگه بخواید به فارسی رائج خودمون معنی کنیم زنگ زدن، آهن رو دیدید ضد زنگ میزنن، چون اگه یه مدتی بمونه زنگ میزنه. آینه رو که قرار تصاویر رو در خودش نشون بده گرد و غبار زیادی بگیره، زنگار روش بشینه، میگه قلب زنگ زده، بل ران علی قلوبهم. خب حالا چی شده که این قلب زنگ زده به ما کانو یک سبون؟ به خاطر کارهای خودشون کردن. خب این کارا چیه؟ دو طرف انکار معاد، اثر انکار معاد. از این طرف گناهان باعث می شود منکر معاد بشیم. چرا؟ خوب دقت کنید، در بحث‌های امر معروف و نهی از منکر یکی از این نکته‌های ظریف دینی رو در فقه ما دقت کنید، یکی از جاهایی که میگن امر معروف و نهی از منکر ساقط میشه اونجایی است که ایجاد مفسده کنه و اثر سو بگذاره. شما الان دارید به آقازادتون، به شاگردتون، به همسایتون، به دوستتون امر معروف و نهی از منکر میکنید، اما از یه زمینه ای در او ایجاد شده که الان بخوای مطرح بکنی او برمیگرده یک حرکات تندتری رو لجبازی انجام میده، میگه اینجا سکوت کن، چون زمینه رو برای تندروی در اون مسئله مطرح نکن. من اینو شنیدم، نمیدونم، چون به واسطه شنیدم صحتشو یا سقمشو تضمین نمی کنم، ولی بعید نیست راست باشه. گفتن تو جوانی های مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه تو اوایل جوانیشون همراه ایشون سوار بر مینیبوسی بودیم، از یه شهری به شهری می رفتیم، راننده صدای موسیقی و ساز و آواز و تو مینیبوس بد جوری مثلا پخش میکرد. مرحوم های بهجت هم سرشون پایین بود، جوونی هاشون بود، مشغول ذکر خودشون بودن. یه جایی رسیدیم پیاده شدیم، گفت من به مرحوم های بهجت عرض کردم آقا شما یه تذکری ندادید. فرمود جاش نبود. گفتم چرا؟ گفت این الان فاسق بود، گلاه انری میکرد، فسق بود، ولی این طرفی که من دیدم اگه بخوام چیزی بهش بگم کفر میگه، بعد مرتد میشه. من نمیخوام او رو از فسق به ارتداد بکشونم. ببینید یه وقت بعضی ها زمینه تداوم و فسق تا حد ارتداد دارن. لذا اینجا دقت بفرمایید، میگه چه میشود که قلب زنگ میزنه، از فاسق بودن به مرتد بودن کشیده میشن. کجاست؟ اول میگه حالا نمیدونم معاد هست، من که شک دارم در این حد. خب من که شک دارم، خب حالا که شک دارم فردا میخواد یه رشوهی بگیره، یه کمی اول میترسه قیامتو چی کار کنم، جواب خدا رو چی بدم. بعد اون شکه در درونش هی داره انگولک میکنه، از کجا معلومه، کی گفته؟ حالا فعلا ما سیلی نقد رو بگیریم تا حلوای نسیه بمونه، اینجا دست دراز میکنه این رشوه رو میگیره، این یه درجه از معتد میشه. خب اسم یک کمی در او قوی تر میشه، اسم یک کمی قوی تر شد، اثر این اسم و این حالت معتد بودن چی میشه؟ اون شک نسبت به قیامت رو قوی تر میکنه. شک نسبت به قیامت قوی در شد، دفعه دیگر توی لغزش دیگر این حالت معتد بودن قوی تر میشه، اسم ریشه دارتر میشه، کم کم کار به کجا میرسه؟ یه ول کن آقای حرفا چیه؟ دیگه راحت همه چیز رو میذاره کنار. این میشه زنگ زدن قلب. یعنی اگر قرار بود آینه دل خدا در اون نقش ببنده، دیگه آینه باقی نمونده تا نقش. کلا، نه، اینا اساطیر نیست، اینا همون حقی است که دلها را چکن میدهد. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا. اینا برای اونا مطرحه، یه آیه میخونید گریه میکنن، یک روایت براشون میخونید رنگ چهرهشون تغییر میکنه، اما اینا در اثر معتد عصیم کارشون به کجا میرسه؟ کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا میگن اساطیر الاولین. و خب حالا کم کم به کجا میرسه؟ کلا، نه، میدونید اینجوری ها نیست که خیال میکنن انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. از جای دیگه قرآنم میخواستم شاهد بیارم، حالا اگه برسم میارم. در مورد قیامت ما داریم یه عده از رب محجوبن، در حجابن. در دنیا داریم که اینجا راجع به قیامت داره، در دنیا هم داریم یه عده از رب محجوبن، در حجابن. این یعنی چی؟ از امام علیه السلام در این رابطه ما روایت داریم، برای ما کاملا مطلب رو روشن کرده. میگه محجوب بودن در دنیا، خوب دقت کنید، ما یک، انسان از نظر توحیدی که اولین مرحله دینه و عالی ترین مقاماتی یک مؤمن میتونه پیدا کنه نسبت به درجات توحیدیشه، که عالی ترین درجه اونیست که مولا امیرالمؤمنین فرمود خدای ندیده رو عبادت کنم. ما رأیت شیئا الا رأیت الله معه و قبله و بعده. اونا اینا رو دیگه اصلا براشون معنا، یکی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام میگه من اصلا چیزی رو ندیدم، قبلش خدا دیدم، با او خدا دیدم، بعد از او خدا دیدم. یکی از بزرگان معاصر رو دیدم نسبت به این گونه مطالب یه تشبیه و تمثیل خیلی قشنگی داشت، من واقعا استفاده کردم، این از اون بزرگی الان عرض میکنم. گفتن ببینید، مثال زدن، شما الان توی ایران مثلا ایام فاطمیه، محرم و صفر، ماه مبارک رمضان، تو هر کوچه ای، تو هر خیابونی، تو هر محله ای یه پرچم مثلا سیاه میزنن، زیرش نویسن هیئت فلان، جلسه فلان، حسینیه فلان. اینو داشته باشید، شما به عنوان بچه شیعه ایرانی تا چشمتون به این پرچم میفته تو ذهنتون چی میاد؟ جلسه است، سخنرانی، مداحی، نوحه سرایی، گریه کردن، موعظه شنیدن، همه اینا تو ذهن میاد دیگه. یعنی پرچم میبینید، در واقع با این پرچم اون صحنه تو ذهنتون میاد. پرچم میبینید میگید پرچم چیه؟ جلسه بوده که حضرت زهرا بوده که فاطمیه مطرح شده و این پرچم مطرح شده. پرچم هم بردارید نباشه، باز اون جلسه جای خودشه. قبل از پرچم اون بود، با پرچم اونه، بعد از پرچم اونه. حالا یه خارجی غیر مسلمونی که اصلا با این مطالب آشنایی نداره، حالا ایشون وارد یه کشور بشه، این پرچما رو ببینه، نمیگه اینا چیه؟ چرا این پرچما بعضیش سیاهه؟ چرا بعضیا سبزه؟ چرا بعضیا قرمزه؟ چرا؟ چون نمیدونه پشت این چیه. انسانی که خدا میشناسد، الا کل شیء له آیه تدل على انه واحد، همه چی آیت الهیه، جهان رو به چشم آیه نگاه میکنه، میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبا تو بینم، کجا نگاه کنم که خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه چیز اوست، چون اون پشتوانه رو داره. اما وقتی قلب زنگار خورد، پناه بر خدا، دیگه اصلا نمیتونه ببینه. شما میگی خدا، میگه خوردنیه یا پوشیدنیه؟ نه سخت‌تر از این میشه. بنده کسی را که از دوستانم بود، آشنا بود، اهل مطالعات اینجوری هم بود، ولی با کمال تأسف افتاد توی خطای بیه جایی، چند سالی بنده ایشون رو ندیده بودم، تا در یک سفری، در یک جلسه ای، عده از اهل مطالعه، دوستان اهل فن بودن، بندم اتفاقی تو این جلسه شرکت کردم، دیدم این آقام یه گوشه نشسته، یه سوالی مطرح کردن، بنده مجبور شدم از نهج البلاغه یه مطلبی رو در رابطه با اون سوال مطرح کنم. شاید یک ساعت خورده ای طول کشید، واقعا خسته، خیس، عرق، با یه زحمات زیادی این مطلب رو از نهج البلاغه توضیح دادم و جمع‌بندی کردم و نتیجه گرفتیم. و دوست ایشون یه دفعه از اون ته این جمعی که نشسته بود گفت اینایی که گفتی همه درست، ولی به درد دنیای من چی می‌خوره؟ یعنی ببینید دیگه اصلا حاضر نیست غیر از منفعت دنیا. میگه منم اگه اومدم حالا جلسه دینی اومدیم، ولی تو این جلسه هم چیزی به درد دنیای من میخوره من بیام، اگه نه من دیگه حوصله‌شو ندارم. یعنی بشر میتونه به مرور به این حالتها برسه. یکی از عواملی که طبق این آیات و قرآن که الان دارم خدمتتون عرض میکنم ارزش ها را ضد ارزش میکنه و واژگونه میکنه، این میشه که اینها اعتقاد به عالم آخرت رو از دست میدن، معتد میشن، معتد شدن اسیم میشن، اسیم شدن ران علا قلوبهم میشه، ران علا قلوبهم شدن ان ربهم یوم اذن محجوبون، این دنیاشونه. قیامت هم وقتی از خدا محجوبن به دو درجه، یک از رحمت خدا در حجابن، رحمت خدا دیگه شامل حال اینا نمیشه، و اگر نه جهنمی هم نشن، یه درجه از بهشت داشته باشن، دیگه درجه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را محجوب میشن. همه اینها از اون مرحله ای که انکار معاد پیش میاد برای اینا مطرحه. اجازه بدید من شاهد دیگری هم از قرآن در این رابطه بیارم که وجود مقدسه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به همین آیه اشاره کردن، خیلی درس توشه با توضیحاتی که در اون آیه دادم. سوره مبارکه روم آیه شماره 10، این آیه رو حتما شنیدید، بحثش هم شنیدید، شاید هم حفظ باشید و معروفه. وقتی اهل بیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو وارد مجلس یزید کردن، یزید هم باد به قبقب انداخته و حالا پیروز هم رو تختش نشسته و داره با اون نگاه خاصش به اهل بیت ابی عبدالله نگاه میکنه و شماتت میکنه، یه دفعه حضرت زینب سلام الله علیها اون بیان کذایی خطبه مجلس یزید رو شروع کرد، یبن طلقا امن العدل الى آخر، این آیه رو شاهد آوردن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، سپس عاقبت و سرانجام کسانی که مرتکب بدی ها می شوند، اساء و السوء سیئه بدی ها و زشتی ها، گناه می کنند، بدی ها رو مرتکب می شوند. خب چه می شود؟ ان کذبوا به آیات الله، یعنی کم کم کار به جایی می رسه، نه فقط عامل عمل بدن آیات الهی رو رد می کنم، میگه ول کنید یه حرفاتی که چیه، الان زمان ما داره این قضایا متاسفانه برای خیلی ها پیش میاد، این جزء فتن آخر زمانه. لازم میدونم یه روایت در این زمینه حتما امشب بخونم که عرض خواهم کرد، حالا وقتم زیقه ولی میرسم. حواسمون رو جمع کنیم، دینمون از دست ندیم، توی امتحانات نلغزیم. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های استحزئون، تازه مسخرم میکنن. ای بیچاره، شبای جمعه پا میشن میرن حسینیه حاجیان، بیکارن اونجا نشستن، بازم هنوز خدا و پیغمبر. به خود من بنده خدا زنگ زد، تعجب کردم از متدینین، گفت با شما یه کاری دارم، گفتم شب جمعه است من میرم حسین، گفت هنوزم میری، خسته نشدی، ول کنید دیگه. گفتم نه، ما هنوزم همون ارتجاعی بودنمونو داریم، انشالله همینجور ارتجاعی باقی بمونیم. عاقبت کسانی که نسبت به بدیها مرتکب میشن به اینجا میکشونه که تکذیب میکنن. بذارید من یک روایت رو همینجا بخونم، خیلی روایت عجیبیه. انس ابن مالک میگه در محضر پیغمبر خدا بودیم، سمعت رسول الله یقول، شنیدم پیغمبر خدا این گونه میفرمود، خوب دقت کنید، یا معشر المسلمین، ای مسلمونا، شمرو، شمرو، شمرم که شمر میگن، عرب ها وقتی دامن پیراهنشون بلند پایین افتاده، اگر بخوان یه کار جدی انجام بدن، الان وارد یه مرحلهی بشن، این دامنا که مزاحمه، دامنا رو میارن بالا، با یه شالی میبندن یا لای کمربند میذارن که دست و پاگیر نباشه، اگه جنگ، اگه فعالیت، اگه یه کاری میخوان، این حالت رو میگن شم، شمرو، یعنی دامناتون رو بالا بزنید، مثل اینه که ما تو فارسی میگیم کمر همت رو ببندید، این کنایه است. شمرو یعنی بشتابید، جدی باشید، فإن الأمر جدٌ، قضیه‌ای که حالا حضرت ادامه میخوان بیان کنن، الف لام ام، برمیگرده به این موضوعی که الان در ادامه بیان، موضوع جدیه، به قول ماها شوخی نداریم، ما قضیه خیلی حساسه، دامن همت رو به کمر بزنید، شم رو دقت کنید. و تحبو، حمزه و هی دو چشم، شم رو آماده شدن خودتونه، تحبو آماده کردن وسائله، یعنی یه وقت از شما به تنهایی قراره برای یه کاری برید، میگه بجنبید، همت کنید، خسته نشید، خودتون آماده کنید. یه وقت ابزار لازم دارید، میگه خب ابزارش هم فراهم کن. مثلا میخواهید برید با اسب در یه بیابانی، میگه خب اسب تو تهیه کن، ببین اسب آمادگی، حالا به قول امروزی ها ببین اتومبیل تعمیر شده، روغن داره، نمیدونم بنزین داره، اینا رو فراهم کن. و تحبو وسائل رو برای خودتون فراهم کنید. فإن الرحیل قریب، سفر آخرت نزدیک. رحیل مرحله اول حرکت رو میگن، راحل حرکت کننده، رحیل سفر و کوچ. سفر نزدیک یعنی آقا یک دانشجویی بود به من میگفت، گفتم قبلا فکر کنم، به من میگفت آقا یه پدر بزرگی دارم بالای 90 سالش، انقدرم ثروت داره که صبح تا شب با این ماشین حساب داره درآمداشو حساب میکنه، همه بچه ها و نوه ها و اطرافی ها همه امکانات دارن، مشکلی هم ندارن، ولی اصلا به فکر قیامت خودش نیست. من نوه دلم میسوزه، میشه با ایشونی صحبتی بکنید؟ حالا یکی از بندگان خدا، از دوستان، با این بنده خدا نشسته بود، اول اینجوری شروع کرده بود که حاج آقا خب مرگ حق انسان، میمیره، وصیت لازمه، ثلث معین کردن لازمه، یک کمی هم فکر آخرت. شما توقع دارید من حالا حالا بمیرم؟ من خیلی کار دارم، من هنوز خیلی کار دارم. آقا پیغمبر میفرماید شمرو و تحبو، دامن به کمر بزنید، وسیله هاشو فراهم کنید. فإن الرحیل قریب، سفر نزدیک، خبر نمی کنه. اما ادامهش رو ببینید. و تزودو فإن السفر بعید، فرق رحیل با سفر. میگه اول سفر نزدیکه، معلومم فردا بمیرم، امشب بمیرم، یه ساعت دیگه بمیرم، چه میدونم، هر لحظه ممکنه آغاز حرکت به سوی قیامت من باشه. و تزودو، زاد و راحله تهیه کنید، برای اینکه سفر خیلی طولانیه، باید تا قیامت، باید برای زندگی ابدی زاد و راحله داشته باشید. اینایی که سفر اولی که مکه مشرف میشن، اگه برای خودتون پیش اومده دقت کردید، معمولا از کسانی که قبلا مشرف شدن، آقا چی برداریم، چی کار کنیم، گرم بود چی کار کنیم، سرد بود چی کار کنیم، فلان، خب حق هم هست انسان. خب حالا یک سفری که الالعبد قراره باشیم، برای اینکه بعد از مردن که تمام نمیشه، که یه مرحلش برزخه، بعد از برزخ قیامته، قیامت کبرا، و قیامت کبرا الالعبد قراره در اون عالم سیر تکاملی خاص خودمونو داشته باشیم. حضرت فرمودن فإن السفر بعید و خففوا اثقالکم، این سنگینی هایی که به شما بسته شده نمیذاره، اینا سبک کنید، بندازید. اینا چیه؟ تعلقات دنیوی. در شرح حال یکی از عرفا نقل میکنن، میگه یه روزی اومد در حضور عده جمعی، یه چیز گداخته، آهنی، آتشی، چیزی اونجا بود، رفت روی این ایستاد، گفت نون و پنیر، پرید اون بر. بعد بقیه چیکار داری میکنی؟ گفت داشتم امتحان میکردم. گفتن امتحان چی؟ گفت میگن قیامت وقتی شما در اون مواقف مختلف قرار بیستید جواب بدید، اون ممکنه زمانش طولانی باشه و ممکنه زیر پاتون آتش و گرما باشه. من زور یکم فقط نون و پنیر خوردم. گفتم وقتی بار سبکه به اندازه‌ای که بگم نون و پنیر روی این آتش واسم، چقدر اذیت میشم. حالا یه قرار طولانی واسم چی؟ او وقت پیغمبر میفرماد و خففو اثقالکم، این سنگینی هایی که به شما بسته شده نمیذاره پرواز کنید، اینها رو از خودتون جدا کنید، کاهش بدید، تخفیف بدید. فإن وراءکم عقبتون کعود، عقبه کعود یعنی گردنه های خطرناک. شما الان این کوهنوردا که میخوان یه سربالایی های خیلی تندی رو مثلا برن بالا، حالا اگر کسی یه کمی ضعیف باشه، بخواد کوله پشتیش یه کمی سنگین باشه، میگه آه کسی هست کمکم بده. اینجا یه لحظه حاشیه برم، نامه 31 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی نامه سرگشاده است، میفرماین پسرم سفر خیلی طولانی در پیش داری، قیامت، خیلی زاد و راحله میخوای، یه نفری نمیتونی ببری، اگه کسانی پیدا میشن کمکت کنن، بار تو به کول بکشن ببرن، از اونا کمک بگیر. اونا کیانن؟ اونا کسانی که در این دنیا به کمک تو احتیاج دارن. الله اکبر. از نگاه نگرش رو ببینید. کسانی که در این دنیا به شما نیازمندن و شما نیاز اونها رو برطرف میکنی، داره بار آخرت تو رو کول میکنه، برات میاره، تو باید نازش رو بکشی، نه او ناز تو رو بکشه. نگاه رو ببینید. حالا اینجا پیغمبر میفرماید و خففوا اثقالکم فان براءکم عقبتا کعودا، یا عقبه سرسخت پرنشیب و فرازی، ولا یقطعها الا المخففون، نمیتونن اینو طی کنن، این گردنه رو بالا برن، مگر اونهایی که سبک بارن. حالا اینجا به بعد رو، ایها الناس، و اینو در ارتباط با آخر الزمان، کتاب بهار جلد 77 صفحه 186، این حدیث رو دقت کنید. ایها الناس ان بین یدی الساعه، همانا اواخر زمان که نزدیک به قیامت میشه، یعنی دیگه آخر زمان که ظهور امام زمان علیه السلام میشه و بعد از ظهور امام که خیلی هم طول نمیکشه قیامت برپا میشه، لذا این بین یدی الساعه تعبیری است در روایات. ایها الناس ان بین یدی الساعه امورا شدادا و احوالا باهی دو چشم، عظاما و زمانا صعبا. بدانید در آخر الزمان، اواخر این دنیا، نزدیکی ظهور و انشاءالله مقدمات قیامت، امورا شدادا، یک کارهای سختی پیش میاد، احوالا عظاما، حولهای نگران کننده و ترسهای عظیمی پیش میاد، و زمانا صعبا، زمان خیلی سختی میشه. یتملک فیه الظلمه، ظالمین غلبه پیدا میکنن. شما کره زمین رو ببینید چه خبره، ظلم غلبه پیدا میکنه. و یتصدر فیه الفسقه، فاسقین صدرنشین میشن، فاسقین بالاتر از بقیه قرار میگیرن. و یزام فیه الامرون بالمعروف، امر کنندگان به معروف و ناهین از منکر خار میشن. و یزهد فیه ناخون عن المنکر، اونهایی که نهی از منکر میکنن ذلیل میشن و مورد ستم قرار میگیرن. فاعدوا لذلک الایمان، برای یه همچو زمانی فراهم کنید ایمان رو برای خودتون، یعنی به فکر ایمان باشید. چیزی که شما رو نجات میده در اونجا، در اون شرایط زمانی، ایمانه. بعد یه تعبیری حضرت به کار بردن، و عزو علیه بن نواجز، این یه تعبیریست در زبان عربی، میگه دندانها رو به هم فشردن، یعنی کنایه از اینه که آدم وقتی میخواد یه کار خیلی جدی حساسی رو واقعا پیگیری کنه، میگه دندونها رو میفشاره، خودش آماده میکنه برای فرض کنید حمله کردن و جلو رفتن. و از او علیه به نواجز ولج او الال عمل صالح، دندونها رو به هم بشفرید با شدت و حدت برای اینکه پناهنده بشید به عمل صالح، ایمان و عمل صالح. و وقت اینا رو در رابطه با قیامت مطرح میکنن. و اکره علیه النفوس، این نفس هاتون رو، این وجودتون رو نسبت به یه چیزایی که خوشش نمیاد عادت بدید. ولو الان آقا من این حرفو بزنم میگن امله، بذار بگن. الان اگه من بخوام قیافه دینی پیدا کنم میگن اینا هم از همون مرتجعین کذایی هم، خب بذار بگن. شما یه چیزایی ممکنه خوشایند نفستون نباشه، ولی خود تو اگر ایمان و عمل صالح میخوای آماده کن، حتی این کراهت رو بپذیر. تفزو الى النعیم دائم، تا با اون بهشت جاودانی و نعمت همیشگی قیامت نائل بشی. خب ساعت گذشت، من فکر میکردم هنوز وقت دارم، میخواستم داسته 7-8 آیه از سوره جاسیه بخونم، اگر عمری بود میذارم هفته بعد. این هفته اجازه بدید جمع‌بندی کنم. خب چی شد؟ عرض کردم بحث ما این بود که اگر اعتقاد به معاد را دو طرف قضیه عنایت بکنید. اعتقاد داشته باشم، باور داشته باشم چه می شود؟ هنوز بحث نکردم. اونو قرآن بحثایی کرده، روایات عجیب گفته که می رسیم انشاءالله اگر عمری بود. ولی این ور قضیه رو جلو انداختم. اعتقاد به معاد ندارن، باورشون نشده، شک و تردید دارن، این چه میشه؟ قرآن کریم میگه دو طرفه. یک، این عدم اعتقاد به معاد روحیه گناه رو در ما ایجاد میکنه، معتد میشیم. معتد گناه رو ادامه میده، ادامه گناه به حالت عصیم بودن میکشه، عصیم شد کم کم آیات الهی رو تکذیب میکنه. آیات الهی رو که تکذیب کرد چرا؟ چون ابزار معرفت که قلب است، عقل و دل زنگ میزنه. عقل و دل که زنگ زد، خب طبیعتاً اون آثاری که قرار داشته باشه دیگه ارزش ها براش یه جور دیگه میشه. چرا یکی نماز شب میخونه کیف میکنه، یکی شراب میخوره کیف میکنه؟ هر دو انسانن. یکی دروغ میگه لذت میبره، یکی غیبت میکنه حال میاد، یکی توبه میکنه حال میاد. اینا مربوط به اون حالات درونیه. حالات درونی به اعتقاد و عمل، اعتقاد و عمل، اثر اعتقاد در عمل، اثر عمل در اعتقاد. وقت اینا زمینه مثبتش اعتقاد، عمل درست، عمل درست اعتقاد قوی تر، اعتقاد قوی تر عمل درست تر، و وقت اوج میگیره به جایی میرسه که اگر همه مردم کره زمین حق رو ناحق بدونن، او یک نفره داد میزنه من تابع حقم و از حق چشم نمی پوشم. اما اگر نقطه مقابلش هم شد، حق را میگه اساطیر الاولین، همون گونه که آیه بیان کرد. خب ما در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم. سه شنبه هفته که میاد شهادت امام صادق علیه السلام. آقا منصور دوانقی یه نمونه بارز نسبت به بحث امشب ما. منصور دوانقی کی بود؟ از بنی العباس، خودشونو پسر عموهای اهل بیت میدونن. میدونید منصور دوانقی قبل از این که حکومت به خاندان عباسیان برسه مداح اهل بیت بود؟ شنیده بودید یا نه؟ مداحی میکرد، فضائل اهل بیت رو میخوند، دفاع از اهل بیت میکرد. و وقتی که بنی العباس شروع کردن که بنی امیه رو از بین ببرن، پلاکارتاشون چی بود؟ بنراشون چی بود؟ شعاراشون چی بود؟ یا لسارات الحسین، برخیزید برای خونخواهی امام حسین. اما وقتی که به قدرت رسید منصور دوانقی، کارو به کجا رسوند؟ یعنی اون باور دقیق عمقی ریشه‌ای که بابا من اگه میگفتم حق با اهل بیته، پس چی شد حالا با پول و منال رسیدم یه جور دیگه شدم؟ و کار به جایی رسید که کلاس درس امام صادق و دستور داد تعطیل بشه که مردم پای درس امام صادق ننشینن که حق بشنون. بعدش هم آروم نگرفت، دستور داد کتابخانه امام صادق رو آتش زدن. خب جمعیت مدینه ریختن و آب آوردن و آتشا رو خاموش کردن و کتابا رو نذاشتن همه بسوزه، و زن و بچه امام صادق رو از اون خانه نیم سوخته بیرون آوردن. راوی میگه دیدم امام صادق علیه السلام حالشون خیلی منقلبه، یه گوشه ای نشستن و خیلی متأثرن و اشک میریزن. توجه نداشتم، رفتم جلو، عرض کردم یا ابن رسول الله، الحمدلله کتابا به قول من نسوخ، ما نذاشتیم کتاب آتش بگیره، زن و بچه هم خدا رو شکر حالشون خوبه، مشکلی نیست، حالا یه تیکه خونم آتش گرفته انشالله مرمت میکنیم، درست میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن به تعبیر من، حالا نقل به معنا عرض کنم، چه میگید؟ تو مو میبینی و من پیچش مو، شما اینا رو میبینید، من بیاد مظلومیت جدم علی ابن ابی طالب افتادم. وقتی خانه علی رو آتش زدن، فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفته بود، یکی از منبریهای معروف عراق عبدالرزاق المغرم و رفیق دیگش هم عبدالزهرا، این از منبری های مشهور کربلا بودن، حال خوشی داشتن، صدای خوشی هم داشتن، روزه های عجیبی میخوندن. از ایشون نقل شده، میگه یک دهه فاطمیه بود، من هرچه تونستم عرض ادب کردم، ولی بعد از ایام آخر دهه فاطمیه شبی امام حسن و امام حسین رو به خواب دیدم. به من فرمودن عبدالزهرا، چرا در ایام فاطمیه روزه ما دو برادر رو نمیخونی؟ عرض کردم فداتون بشم، من که همش روزه شما رو میخونم. فرمودن نه، به شیعیان ما بگید بابامون رو به طرف مسجد میبردن، مادرمون رو بین در و دیوار قرار داده بودن، ما دو برادر مونده بودیم، آیا به کمک پدر بریم یا به کمک مادر؟ صلی الله علیکی یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایتها البتول یا حجة الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا یا عند الله یا وجیهتن. فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دل نظار بر مبدا و منتقا کند، مفتقرا مطاب روی از در او به هیچ روی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزتر إذا دعا ويكشف السوء هم عجیبون مزتر ازاده و یک شپسو یا مجیب دعوت المزتری بکه الا مزترون فاجبنا و یا غیاس المزدر المستقیسین بکه اینا مستقیسون و غسنا الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لولیک الفراج اللهم عجل لولیک الفراج اجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين خدا به عظمتت به جلال و جبروتت جوانان ما مقدسات ما نبامیس ما در کنف حمایتت محافظت بفرما حوائج مشروعه این جمع را بفرما اموات و زبی حقوق من بلخص مرحوم آجی های آجیان و حاج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده خدایا ظالمین عالم رو نابود بگردان مظلومین از چنگال ظالمین نجات عنایت بفرما این مملکت و دشمن شاد مفرما مریض هامون مورد نظرها شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان اون چه نخواستیم و خیر مادران است برای ما مقدر بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب
فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته نصار اموات مؤمنین مؤمنات و خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.